să fii și un an. Să și și fer. Un an roșu, nu știu, nu am să am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در فرع چهارمی بود که شیخ عنوان کرد. سلام. فرع این بود که اگر دو نفر شریکن در مالی و هر دو ذلیدن، اگر یکی آمد اقرار کرد برای اینکه شخص سومی شریک در این مال است و او شریکش اقرار نکرد، در سهم خود این مقر اون مقداری رو که اقرار کرده است، نصف اون مقدار رو اگر شراکت بالمناسفه باشه، نصف اون مقدار رو که به نفع مقر له اقرار کرده است به امیدان، به اضافه اون نصف دیگری که مقر له ضرر کرده است در اثر شرا، در اثر تکذیب مکذب، اون هم بین مقر و مقر الله تنصیف میشه. فرمایش شیخ، مثال برای شما زدیم، اگر خانه ایست دو نفر زلیدند و بر این خانه ید دارند و مالکن علل مناسفه و یکی آمد اقرار کرد که ثلث این خانه مال غیر است، شریک دیگه اقرار نکرد، سودس را سودس تلف شده است به تکذیب شریک، سودس را که اقرار کرده میداد اینی که مقر، میداد به مقر الله، اون وقت اون سودسی که تلف شده است به تکذیب، چون این دوتا شریک شدن، اون سودس هم بالمشارکه و بالمناسفه تقسیم می شد. یعنی می بایست که سودس کل رو داده است و می بایست بازم به او به مقر له بدهد که بشد ربع کل، یعنی از سودس میاد بالا، ربع کل رو باید به مقر له بدهد، ربع کل مال خودش میشد، دو تا ربع میشد نصف این، اونی هم که تکذیب کرده که نصفه خودش رو داره، بنابراین ما یملک این بنده خدا تنصیف میشد بین خودش و بین او کسی که به نفعش اقرار کرد. این در داستان اقرار. اما داستان ارث اینجور نیست. اگر ورثه ای آمدن یکیشون اقرار کرد به وارث دیگری، مثلا فرض کنید زن یه هشتم میبرد در مال شوهر، حالا علل مشهور من غیر اقار، زنی که یه هشتم میبرد، اگر دو تا زن باشن همون یه هشتم بین اینا چه میشه؟ تقسیم میشه. چهار تا زنم باشن یه هشتم تقسیم میشه. حالا دو تا زنم یه هشتم از شوهر ارث میبرن، یعنی هر کدوم چقدر میبرن؟ یک شونزده. یکی از این زنا آمد اقرار کرد به این که شوهر ما یه زن دیگه هم داشت، زن عقدی بهتر که ارث میبرن. اون یه زن گفت نخه نداشت، بی خود. در نتیجه اون زنی که تکذیب میکند اون یه 16 خودشو میگیره. این زنی که اقرار کرد که فلانه هم زن شوهر ما بوده است و ما باید سهم الارث او را هم بدهیم، این زن 1/16 خودش را باید با او چی کار کند؟ تقسیم کند. تعجب می فرمایید؟ یعنی چه باید 1/16 را با او تقسیم کند؟ یعنی 1/32 این ور می دارد، 1/32 هم اون زن، منطقه اون زن 1/32 هم پیش اون زنی که تکذیبش کرده میگه نه من قبول ندارم این زن شوهر ما بود، 1/32 هم پیش او داره. در داستان ارث داستان شرکت نیست، هر کی سهم الارث خودشو برمیداره، ما زاده از سهم الارث خودشا به اونی که اقرار کرده میده. چرا؟ چون ارث از پیش فرض شده، کما فرض الله، تا سرشو گذاشت زمین خداوند میت مرد، خداوند مورث اینا تا مرد، خداوند کما فرض الله تقسیم کرده بین ورثه. توجه می‌فهمید؟ این غیر داستان شرکت. در داستان ارث فقط اینی که اقرار کرد میگه سهمی من اینقدر میشه، به این الباقیش سهمی تو بده، من الباقی رو میدم به تو. توجه میکنم؟ مثلا تو همین داستان خونه اگر اقرار کرد، دو تا برادر بودن، یکی اقرار به برادر سوم کرد، خب پس خونه باید ثلث بشه، سه قسم بشه بین اینا. یه برادر رو میگه نه این برادر ما نیست، تکذیب میکند اون برادر، پس اون نصف برداشته، اونی که تکذیب کرد. این یکی دومی هم که نصف برداشته بود، وقتی اقرار میکند به برادر یه شخص سوم، خب سهمش از نصف میشه ثلث، ثلث رو بر میدارد، سدس اضافه پیشش هست، سدس از کل. توجه می‌فرمایید؟ اون سدس از کل که در پیشش اضافه است میده به برادره، میگه برادر نصف از سدس شما پیش منه، بسون نصفش هم باید بری از اون بگیری، اونم که تکذیب میکنه نمیده. توجه می‌کنید؟ در داستان اقرار به نسب قصه شرکت نمیاد، اما در داستان شرکت که اقرار به شرکت بکند، ببینید این اقرار به نسب، ثم به نسب که اقرار کرد، مشارکت بین اینا میاد به واسطه ارث. اونجا اقرار به شرکته، مثلا که ما با هم نسبی نداریم بخوان که ارثی باشن، نه شریکن اینا با هم، پدر و مادرها همه از هم جدا، اینا تو این مال شریکن. حالا یکی از شرکا اقرار میکند که ما یه شریک دیگه هم داریم، توجه میکنیم؟ او یه شریک میگه، نه بی خود میگه ما شریک دیگه نداریم. اینجا سهم شرکه این سومی کم میشه. چرا؟ چون اون یه شریک میگه، نه خب بی خود میگه، تکذیب میکنه. وقتی سهم شرکه این کم میشه، پس این نفر سومی که سهم شرکه او کم شده متضرر شده. در شرکت گفتیم قانونی است که قانون این است، سود حاصل شد للجمی، ضرر للجمی. حالا سهم شرکه سومی که کم میشه، اون وقت از اونی که مقره از او یه مقداری میگیرن، یعنی علی نحو مناسفه ضرر تقسیم میشد بین مقر و مقر الله. البته نباید الان نحو مناسفه تقسیم بشن، میبایست الان نحو چه تقسیم بشن؟ ولو شیخ گفته مناسفه، اما ظاهرن تموم نیست. تو قانون شرکت هم شما اگر بخواهید سود و زیان رو تقسیم کنید، تقسیمتون الان چیه؟ تقسیمتون الان سهامه. در جمعه وقتی تقسیم شما الان سهامه، خب یعنی رو درصد تقسیم میکنید. الان شیخ که میگه بالمناسبه تقسیم میکنیم، چه جوری دارد بالمناسبه تقسیم میکنه؟ دارد رو این که اینا هر کدوم سلس رو دارن و سلس با سلس مساویس، دارد بالمناسبه تقسیم میکنه. میگه پس ضررم باید نصف کنم چون سلس با سلس مساویه. اما اگر شما بخواهید اونی که الان به ید مقر است با اونی که به ید مقر رو لحظ حساب بکنید، به ید مقر سلسه، به ید مقر رو له چیه؟ سدسه. توجه میکنید؟ سلس دو برابر سدسه. بنابراین اگر بنایه به چه باشد؟ بنابراین اگر بنا باشد ضرر را اینجوری تقسیم بکنید، دو تا ضرر باید بدین به چی؟ به کسی که صاحب سلسه، و یه ضرر بدین به کسی که صاحب سدسه، چون باید بالمشارکه تقسیمش کنیم. اگر بالمشارکه تقسیم کنیم، تازه بیشتر از مال کی میرد؟ بیشتر از مال مقر میرد. یعنی این دوتایی که گفتیم، بله بفرمایید، حالا اگر سه تا حساب کنید که روند بخواد بشه، فرض کنید سه تا ضرر کرده اون غیر، یک سومش از کیسه خودش میره، دو سومش از کیسه مقر و له میره. اما شیخ میگه مناسفه، میگه بالمناسفه. چرا میگه بالمناسفه؟ بالمناسبه میگه ظاهرا نظر شیخ این است نسبت فعلی رو نمیسنجه که سلس و سدسه، که دو سوم و یه سومه، نسبت واقعیه رو دارد میسنجه که اینا هر دو شریک در هر سه شریک در سلس هست. بنابراین این سلس میبرد، اونم سلس میبرد، پس بالمناسبه تقسیمش کنید. ولی اگر بخند به سلس و سدس تقسیم کنید، تازه مقر و له بیشتر ضرر میکنه. مقر و له دو سوم ضرر میکنه، خود بر خود مقر و له مقر دو سوم ضرر میکنه، مقر و له یه سوم ضرر میکنه. حالا پس این فرع چهارو شیخ میفرماد ما نحن فیه رو قیاسش نکنید به داستان اقرار به نسب و اینکه ما وارث دیگری بامون شریکه. خیلی خوب قیاسش نمیکنیم شیخ. چشم. بعد میخواد به خاطری که جواب بدهد که اینا قیاس نکنید، ببینید ما جواب دادیم، بگم آقا اون اقرار اقرار به شرکت نیست، اقرار به نسب، به واسطه ارث شرکت میاد. وقتی به واسطه ارث اومد، شارع خودش پیش ارثو چیکار کرده؟ تقسیمش کرده. داستانش اقرار به شرکت نکرده، اقرار به ارث کرده و ارثو شارع تقسیم کرد. ما نحن فی اقرار به شرکته. وقتی اقرار به شرکت شد، قوانین شرکت در موردش جاری میشه. قوانین شرکت یکیش اینه که اگر سودی بود للجمی، اگر ضرری بود للجمی. درست شد؟ خب مسئله تموم شد، شبه رفع شد. این ما نحن فی قیاس به اقرار به نسب نمیشه. خیلی خوب شیخ آمده میگه آقا برای جواب دادن این مطلب که اینو قیاسش نکنید به ارث، به اقرار به نسب و اقرار به وارث دیگری، میگه این را قیاسه به او نکنید. چرا؟ میگه اگر بخوای قیاسه به او بکنی، شما دو تا مسئله است که این مبتنیه بر این دو مسئله است و این دو تا مسئله هیچ کدومش تمام نیست، پس این قیاس تمام نیست. ظاهر این از شیخ لقمه رو دوری سرگردوندن. اصلا دفع این توهم، دفع این قیاس، دفع این تنظیر احتیاج به این دوتا فرق نداره، دفع شد. گفتیم آقا اونجا اقراره به نسب است، نه اقراره به شرکت. اقراره به وجود وارث دیگریست و پیش پیش خدا تقسیم کرده و خلاصه. ما نهنوی اقراره به شرکته، اقراره به شرکت غیر اقراره به نسبه. اینا با هم تفاوت میکنه. مسئله همینجا تموش. شیخ میگه نه، اگر بخواهیم بطلان این تنظیر رو معلوم کنیم، دو تا مسئله است من برای شما میگم. بعد میگم اگر بخواهد این تنظیر تمام باشد، باید این دو تا مسئله تموم بشن. این دو تا مسئله هیچ کدومش تموم نمیشد، پس این تنظیر تموم نمیشد. قشنگ لقمه رو دور سر گردونده، نه یه بار دو بار. اصلا مسئله مبتنی به این دوتا فرم نیست. توجه میفرمایید؟ ولی ایشون میگن نه. حالا دوتا مسئله شون چی چیه؟ دوتا مسئله رو هم بخونیم بدونیم چیه. مسئله اول میفرماد، مسئله اول این که شما باید بپذیری که قصب مال مشترک ممکن است. این کتاب یه وقت مالی من به تنهاییست، شما آمدی قصبش کرد میشی قاسم. یه وقت این کتاب مالی منو هم مباحثه می، دو نفری با هم پول دادیم خریدیم، پس کتاب مشترک. مسئله این است که آیا مال مشترک رو میشد قصب کرد یا نمیشد قصب کرد. توجه میفهمون؟ زمینی داریم، ما دو نفرین، سه نفرین، پنج نفرین یه زمین خریدیم، بنابراین پس این زمین مشاعه بین ما. حالا یه غاصبی آمد زمین که مال مشترک ما بود و غصب کرد. آیا مالی که غاصب میاد غصب میکنه میبایست مفروض باشد به ذهن، افراز شده باشد مال هر کسی، مشخص شده باشد، یا نه مال مشترکم میتونه بیاد غصب کنه؟ بگم مال مشترکم قابل غصبه، چه اشکالی داره؟ شیخ میفرماد این مسئله مبتنی به این است که شما بگون آیا مال مشترک را میشد غصب کرد یا نه. بعد چه میگه؟ میگه این احتمال ضعیفی است. ببینید میفرماید شیخ، الا احتمال ضعیف، نمیتونی شما بگوی مگر بنابر یه احتمال ضعیفی، و هو تعلق القصد بالمشاء، یعنی اگر بخواد قصد تعلق بگیرد به مال مشاء، این احتمال ضعیفیه، مال مشاء نمیشد قصد بشه. این اگر این احتمال ضعیف رو که ظاهرش همینه، ببینید الا احتمال ضعیف، و احتمال ضعیف چیه؟ و هو تعلق القصد بالمشاء. اگر اینجور معنی کنید، یعنی شیخ میگه آقا مال مشترک رو قصد بخواد کسی بکنه نمیشد، احتمال قصدش که ما بگم میشد مال مشترک رو غصب کرد این ضعیف. چی میگم شما اینا؟ میگم آقا چه اشکالی داره؟ همون جور که میشد مال، بفرمایید چی را قصب کرد؟ مال مفروض، مالی که مال یه نفر باشه قصب کرد، مال مشترک هم میشه قصب کرد. چه مانعی دارد که مال مشترک رو نشه قصبش کرد؟ اینقدر قاسبا مالی 10,000 نفر رو قصب میکنه، بله؟ اومده یه زمین رو گرفته، این زمین مالی 5 نفره، مالی 10 نفره، همه رو قصب کرد. چرا مال مشترک نشه قصب؟ این کتاب مالی منو هم بحثیمه، قاسب اومد قصب کرد برداشت رفت. خب مالی ما دو تایمون بود دیگه، مالی دو تایمون رو قصب. ملاحظه بفرمایید، ببینید شیخ چه میگد. شیخ طوسی مال مشترک رو میشه قصب کرد یا نه؟ فقط عبارت شیخ رو براتون میخونم، دیگه نمیخونم، مالی بقیه. جلد 2 مبسوط صفحه 355 میفرماد قصب المشا یسح. به این روشن خب قصب مال مشا میشه. کما یسح قصب المقسوم، چجور اگه قسمتش کردیم، مفروض کردیم، سهم هر کی معلوم شد، میشد یکی بیاد سهم یکی را قصب کنه. همون جور که قصب مقسوم میشد، قصب مشام میشه. و ذالک چجوری؟ ان یأخذ عبدا بین شریکن. من و شریکم یه عبد داریم، این عبد دوتایمونه، یه رو برا من کار میکنه، یه رو برا شریکم کار میکنه، درست شد؟ خیلی خوب. یه کسی آمده سدس تو سری شریکم، عبده رو گفته خونه این نمیری یا میای خونه ما کار میکنی. بنابراین سهم منو غصب نکرده، سهم شریکم رو غصب کرد. شریکی بیچاره عبد مالشه، اما او به زور ازش گرفته، درست شد؟ به انیه و ذالک انیه اخوزه عبدن بین شریکم و یمن، این قاسب مانع میشه احد و شریکنگ من استخدامه. چه گفته؟ یه بار دیگه به این عبد چیزی گفتی؟ گوشه دون برم زارم کفی دست، روزایی که نوبتی توبه باید بیاد خونه ما کار. چرا صداش در نمیاد؟ چیزی میترسه گوشه شو بره بذاره کفی دست. مانع میشد احد شریکنگ رو از استخدامش. ولا یمن الاخر، اما منو میگه نه خونه فلانی یا برو، اما خونه این حق نداری بری. فیکون قد قصب حست الذی منعهم، پس بنابراین حسه شریک من رو چیکار کرده؟ قصب. کذالک، حالا این مال اب، کذالک اذا کان شریکان فی دارن، من و شریک هم یه خونه داریم، با هم تو این خونه نشستیم، قاسب اومده تو خونه و دخل قاسب الیها تو این دار، فاخرج احدهما، احدهما قاسب که آمده است رفیقم رو زد از خونه بیرون کرد. آقا شما طلبه طور نمیشه، اما اون مرد که رو انداختش بیرون. خیلی خوب. و قعدم از شریکه، با من تو خونه نشست، خب من که تو سهم خودمم، این اومد سهم شریکی من رو چیکار کرد؟ قصب کرده نشست. و یکون قاسبن لحست شریک لذی اخرجه، درست شد؟ این مال مشترکی که قصب شد. شیخ میگرد ممکنه بفهم، این هم مثال شد. فا ازا ثبت هازه و حسل مال المشترک فی ید القاسب و احد شریکن ثم انهما با ذالک المال، حالا که خونه را مالی من شریک بود، قاسب اومد شریکم رو بیرون کرد، گفت تو بیشی، نشست تو خونه با من، بعدم گفت میخوام بریم خونه رو بفروشی، قاسب آمد به همراه من خونه رو فروخت، منم راضیم بفروش، من با این مرد که نمیشه زندگی کرد، منم خونه رو فروختم، منم پول خودم رو گرفتم، سهم و شرکه کنم، اما قاسب مالی اونا فروخ، مالی رفیقمونو، شریکمونو، چه میشه؟ معامله چه حکمی داره؟ معامله در مال من صحیحه، چون من خودم مالک بودم، مال خودم فروختم، پس در سهم من صحیح، در سهم اون قاصد معامله میافتد به عنوان چه میشد؟ معامله فضولی میشد. اگر شریکم که صاحب واقعی است اجازه بدهد، معامله او صحیح میشد. اگر اجازه ندهد، معامله نسبت به اون تیکه باطل میشد. اون عبارت شیخ طوسی میگد مال مشترک میشد قصد کرد یا نه؟ یکی دیگه باز مبسود، اینی که خوندم کتاب و شرکه بود، حالا مبسود کتاب القصب جلد 3 صفحه 73 و لبن حجم علا دار غیرهی، اگر کسی هجوم کنه بر دار غیرش، ولم یکن صاحبها فیها، صاحبش تو خونه نباشه، کان غاصبا زامنا، این غاصبه، به طب وقتی غاصب شد چی هم میشه؟ زامن هم میشه. و این کان صاحبها فیها زمنا نصفها، یکی صاحب خونه تو خونه نشسته، زد انداختش تو طبقه دوم، طبقه اول خودش نشست غاصب. خب خب اینجا نصف خونه را غصب کرده، خب قاصب نصفه، نصفش زامنه. ولا یملک شیئا منها، اما چیزی را اون نصف دیگر را زامن نیست. چرا؟ چون طبقه دومه که خودی مالکیشه، به ید خود مالکه، بنابراین طبقه دوم غصب نشده و زامن نیست. در هر صورت مال مشترک هم امکان غصب داره. حالا که اینجور شد، صاحب جواهرم نگاه کنه، نسبت به غصب مال مشترکی که مشاعه میگه لا نجد و فیه خلافا محققا، هیچ خلافی که ثابت شده باشد وجود نداره که مال مشترک رو نشد غصب کرد. یعنی که انه ادعای اجماع که مال مشترک هم میشه غصب کرد. خب شیخ اعظم پس این یعنی چی؟ توجه فرمایید، این عبارت شیخ که الا على احتمال ضعیف و هو تعلق القصب بالمشاء، که اگر قصد به مال مشاء تعلق بگیرد و این احتمال احتمال ضعیفی است. خیلی عجیب است این حرف از شیخ، مگر احتمال ضعیف را به مسئله دوم بزنید. حالا مسئله دوم برادون میگم، اگر احتمال ضعیف را به مسئله دوم زدی، البته خب خلاف ظاهره، ظاهر عبارت اینه الا على احتمال ضعیف، این احتمال ضعیف چی چیه؟ و هو تعلق القصب المشاء. خب سیاق و ظاهر عبارت همینه که گفت مقام علمی شیخ ما رو باز می‌دارد از اینکه عبارت این جور معنا کنه. باید بگم که این احتمال ضعیف مراد شیخ مسئله دومیه رو داره میگه، چاره ای نداره، هم کنیم کلام بزرگان را به چی؟ به صحت، و الا این باشد تموم نمیشه. ملاحظه کنید ببینید فاضل مامقانی چه میگه، غایت الامال، فاضل مامقانی در شاگرد شیخ، شیخ محمد حسن مامقانی شاگرد شیخ انصاری است، تعلیقه ای دارد بر مکاسب شیخ، جلد 6 غایت الامال چاپ نجف، جلد 6 صفحه 285، چاپ حجری هم مشکلی نداره پیدا کنید خود. جناب مامقانی اینجور میگه اعلم ان امکان تعلق القصب بالمشاء، قصب تعلق بگیرد به مال مشاء، و تحققه فی الخارج مما لا اشکال فی، کجا احتمال ضعیف است؟ اصلا اشکالی درش نیست که به مال مشاع و مال مشترک قصد میتوند تعلق بگیره. مثال میزنم، فلو کاند دار اول قریه او نحوه هما من الاغار از زمین والاعیان، چه زمین باشد چه عینی باشد، مشترکتون بین زیدن و امر علا سبیل الاشاعه فعمد الظالمو، یه ظالمی راست کند بیاد الی حصت زید المشاع، به زور آمده است حصه زید رو گرفته، من دون قصد منه الی حصت امر، کاری با حصه امر نداره، میگه آقا سید تو بیش با تو کاری نداره، تو سهم خودت باش، حصه زید رو غصب کرد حصه امر رو نه. چرا؟ من اجل الموده بینهما، این قاصد با نفر دوم رفاقتی داره، میگه نه من مال تو رو نمیگیرم، مال اون رو غصب کرد. او غیر ذلک من الدوائی، شهرداریه غیر شهرداریه، این رفته زیر سیبیلی شهرداری ها چرب کرده، مال اینا نگرفتن، به سهم این که رسید خیابون چی شد؟ کج شد. خیابون ها ما رو هم دیدیم که بعضیش مثل مار پیچی، هر کی پول داد کج شد، هر کی نداد راست شد، اینجوری اینجوری خیابون رفت. خب حالا من اجل الموده او غیر ذلک من الدواوی، اگم حرفی چیز میزنه با. غیر ذلک من الدواوی رو خواستم معنی کنم یعنی چی چی، و اخذ و شروع کرد یستو، بله شروع کرد به استیفاء قله قریه، حالا که دارن این روستا را محصولش رو جمع میکنن، سمی منو خب تو که سم خود دو بردار، اما سمی شریکمون را قصد کرد و نحوه ها من دون توجیه تصرف الى خصوص جزء معین من بین اجزه ها تحقق قصد حصت المشاعه، این میشه قصد حصه مشاعه، مال شریک ها قصد کرده با مالی من کاری نداره، بل قد يتحقق قصبها بمجرد الاستيلاء، بلکه بعضی وقتا قصب تحقق پیدا میکند همین که بر اون مال استیلا پیدا کرد، عرفن کما لو فرض انه لم يدخل القريه ولد دار بنفسه، داخل ده نشده وارد خونه نشده، انما منع المالك للحصه، اومده بهش میگه آده یکی گذاشتی تو این خونه تیکه بزرگت گوشه ده، بیچاره هم میترس دیگه نمیاد تو این خونه، خودش نمیاد بشینه تو این خونه، اما به او میگه پاده گذاشتی تو این خونه میدونم چیکارت کنه، ترجمه میفهمون، پس به نفسش نیمده خونه رو بگیره، اما نمیگذاره مالکم متصرف بشه، مانعی از تصرف مالک میشه، اینم قسمه، بلکه بعضی وقتا تحقق پیدا میکند قصب حصه مشاع به مجرد استیلاء عرفن کما لو فرض انه لم يدخل القريه وارد ده نشده ولد دار وارد خونم نشده به نفسه، قاصد به نفسش نرفته، انما منع المالك للحصه، مالک حصه رو منعش میکنه تصرف کنه، و امر اتباعه به تصرف فیها و استیفاء منافعها، نوکرشو فرساده برید گلابیا باغا بیچینین بیارید، خودش هم نمیده و منافع را استیفاء کنن، و به ما ذکرنا من تعلق القصد بالمشاء سرحت جماعتون، یه جماعتی از اصحاب تصریح کردن که آقا قصد ممکن است به مال مشاع تعلق بگیره، بعد کلمات جماعتی رو نقل میکنه، همین عبارت شیخ رو که برای شما خوندم،
نقل میکنه، عبارتی از ابن ادریس نقل میکنه، عبارتی از قاضی سلار تو جواهرش نقل میکنه، عبارتی از تذکره علامه نقل میکنه ایشون، توجه میفرمون، عبارتی از تحریر علامه نقل میکنه، عبارتهای آقایون رو که فرمودن فقها ها قصد موشا ممکنه جناب مامقانی نقل میکنه. دیگه عبارتها رو خواستین خودتون نگاه کنید. بنابراین تا اینجا نتیجه قصد موشا ممکن است. پس مسئله اولی بود، آیا امکان دارد مال مشترک و موشا رو کسی قصد بکند غاصبی؟ شیخ فرمود و هو احتمال ضعیف. دیدید چه احتمال ضعیفی؟ از شیخ طوسی گرفته به بعد میگن آقا قصد مال موشا ممکنه. مامقانی هم که دیدین چه فرمود، کلمات بقیه آقایونم تو مامقانی نگاه کنید، به اضافه اینکه صاحب جواهرم دیدین فرمود خلاف محققی وجود نداره که نشد مال موشا رو قصد کرد. یعنی همه میگن مال موشا رو میشد قصد، و لذا چون این داستان که ان شبیه به خلافی هم درش نیست، حمل عبارت شیخ و هو احتمال ضعیف رو نمیشه به این مسئله زد، باید بزنیم به مسئله دوم. ولو ظاهرش این مسئله است، اما حمل کلام بزرگان لصحه مقام علمی شیخ ابای از این دارد که به مسئله اول بزنیم، باید بزنیمش به مسئله دوم. مسئله دوم چیست؟ ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.